ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. جمعه 11 بهمن ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 31 ماه ژانویه سال 2014 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی. امیدواریم روز تعطیل دلپذیری رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و با حاصل کار همکارانم شما را در این مجله 45 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد. در صفحه نخست همکارم مهرداد قاسمفر اینجاست با دستی پر از خبر. بشنویم تازه ترین خبرها را در آغاز این مجله.
عصر شما بخیر. یوکی آمانا مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید پس از پیشرفت‌های اخیر در پرونده هسته‌ای ایران زمان آن رسیده است که برای حل مسائل دشوارتر گفتگو شود. آقای آمانو در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فرانسه گفته است در مرحله نخست ما از گام‌های عملی و ساده‌تری آغاز کردیم، اما اکنون وقت آن است که به موضوعات سخت‌تر بپردازیم. گفتگوهای نمایندگان حکومت بشار اسد و مخالفانش با میانجیگری اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز جمعه در ژنو پایان یافت. اخضر ابراهیمی با اعلام این موضوع در نشستی خبری گفت اگرچه این مذاکرات آغاز بسیار کم دستاوردی بوده است، اما باید آن را شروعی بدانیم بر آنچه که می توانیم در آینده بنا کنیم. دو طرف برای دستیابی به یک راه حل سیاسی به این گفتگوها پیوستند. اخضر ابراهیمی همچنین گفت که طرفین مذاکره درباره این که باید هرچه سریعتر نقطه پایانی بر رنج‌های بیشمار مردم سوریه گذاشته شود توافق داشتند. وزارت دفاع اوکراین روز جمعه به رئیس جمهوری آن کشور هشدار داد برای حل بحران سیاسی موجود گام‌های فوری بردارد. بنابر اطلاعیه مطبوعاتی وزارت دفاع اوکراین، مقام‌های ارشد این وزارتخانه از ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری آن کشور خواستند در مقام فرمانده کل قوا تمهیداتی برای بازگرداندن آرامش به کشور در پیش گیرد. همزمان دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار انجام تحقیقاتی مستقل برای بررسی موارد چون مرگ، آدم ربایی و شکنجه در اوکراین شده است. از سوی دیگر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا قرار است در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برای نخستین بار با دو تن از رهبران مخالفان دولت اوکراین دیدار و گفتگو کند. با تصویب یکی از بندهای لایحه بودجه 1393 در مجلس شورای اسلامی، هر لیتر فرآورده‌های نفتی به میزان 5% گران‌تر خواهد شد. بر همین اساس قیمت هر لیتر بنزین معمولی از 700 به 735 تومان و بنزین سوپر از 800 به 840 تومان افزایش می‌یابد. بنزین معمولی و سوپر سهمیه‌ای هم به ترتیب از 400 تومان فعلی به 420 و از 500 تومان فعلی به 525 تومان افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر این 5% در سال آینده نیز یک افزایش 33% را در پیش خواهد داشت. با اعلام نامزدهای جوایز سزار 2014، فیلم گذشته اصغر فرهادی در 5 بخش اصلی جشنواره نامزد دریافت جایزه اعلام شد. جایزه سزار که به اسکار سینمای فرانسه مشهور است و از سوی آکادمی علوم و هنرهای سینمای این کشور اهدا می شود، فیلم گذشته فرهادی را در رشته‌های کارگردانی، فیلمنامه، بازیگر زن و تدوین نامزد کرده است. از سرشناس‌ترین رقبای فرهادی در این بخش‌های پنجگانه سینماگران صاحب نامی چون وودی آلن، تارانتینو، پائولو سورنتینو، رومن پولانسکی و عبدالطیف کشیش را می توان نام برد. 39 مراسم سالانه جایزه سزار 28 فوریه برابر با 9 اسفند ماه برگزار می شود. رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی ایران از عملکرد دولت حسن روحانی در حوزه میراث فرهنگی و انتساب مسعود سلطانی فر به جای محمد علی نجفی به شدت انتقاد کرد. جلیل گلچن در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که در این سازمان انتظار جایگزین شدن فردی متخصص یا دست کم آشنا به حوزه میراث فرهنگی به جای آقای نجفی وجود داشته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از مهرداد قاسمفر می شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. 50مین کنفرانس امنیتی مونیخ ساعتی پیش کار خود را آغاز کرد. با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به محل کنفرانس زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. امروز کنفرانس ژنو 2 با هدف تامین صلح در سوریه به پایان رسید. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو کرده ایم. رئیس جمهوری اوکراین میگوید با توجه به اینکه دولت به همه خواسته های مخالفان جامعه عمل پوشانده، ادامه اعتراضات دیگر بی مورد است. معترضان هم میگویند چنین نیست و دولت هیچ اعتنایی به خواسته هایشان نکرده است. مرکز آمار ایران نرخ تورم دی ماه امسال را 35% اعلام کرد. برنامه هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. کنفرانس امنیتی مونیخ ساعتی پیش، دقیقاً 17:30 به وقت ایران، 50مین نشست سالیانه خود را آغاز کرد. کنفرانسی که در آن شماری از رهبران جهان همراه با ده‌ها تن از وزرای دفاع و امور خارجه کشورهای مختلف درباره مهمترین چالش‌های امنیتی به بحث و رایزنی می‌نشینند. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به این کنفرانس هم اکنون روی خط تلفن مستقیم استودیوی رادیو فرداست. هانا، اگر صدای من رو داری به شما سلام می‌کنیم و بگو چه صحبت‌هایی در آغاز کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح شده.
من سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. سخنرانی اول رو وولفگانگ ایشنگر، رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ، انجام داد. سخنرانی کوتاه بود و او در این سخنرانی به دو موضوع اشاره کرد که شاید برای شنوندگان رادیو فردا این دو موضوع جذاب باشه. مورد اولی که ایشنگر به اون اشاره کرد و این مورد به معنای اون بود که اولویت اول این کنفرانس چه موضوعی هست، بحث افشای اسناد اطلاعاتی و امنیتی آمریکا بود و اسنادی که شنود کرده بودند از کشورهای مختلف و رهبران کشورهای مختلف. موضوعی که تنشی میان آمریکا و برخی کشورها از جمله این آلمانی که کنفرانس در اون برگزار میشه به وجود آورده بود و این مسئله ادامه پیدا کرده تا امروز. و امروز جان کری، وزیر خارجه آمریکا، که یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس هست، پیش از آمدن به کنفرانس در برلین توقفی داشت و در این باره با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل صحبت کرد. همینطور موضوع دیگری که ایشنگر به اون اشاره کرد بحث ایران بود و اینکه میگفتش که پیش از این انتقادهای مطرح بود وقتی که ایران مقامهای ایرانی میومدن و صحبتهایی رو مطرح میکردن، بحثی انتقاد میکردن از مواضع ایران. اما همین صحبتها در جمع و صحبتهای خصوصی که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ انجام میشد موجب شد که ایران رو امروز در این مرحله ببینیم و همچنان باید به گفتگو با ایران ادامه بدیم تا یک راه حل دائمی پیدا کنیم. اما سخنرانی اصلی رو و آغازگر رسمی این کنفرانس امنیتی برلین رو یوآخیم گاوک، رئیس جمهوری آلمان، انجام داد و سخنرانی بود که بسیار مورد توجه قرار گرفت. با تشویق طولانی حضار به پایان رسید و گاوک در این سخنرانی به تاریخ آلمان اشاره کرد پس از جنگ جهانی دوم و اینکه این کشور چگونه تونسته که قدم به قدم پیش بیاد و امروز آلمانی باشه که جامعه جهانی می‌بینند. و او افتخار می‌کرد به اینکه این آلمان رو داره نمایندگی می‌کنه و در این حال این رو به عنوان یک نمونه اشاره می‌کرد که چگونه میشه بقیه جوامع هم همین قدم‌ها رو بردارن برای اینکه به یک نقطه ثبات و دموکراسی برسن.
حالا از حضور وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین رئیس جمهوری آلمان خبردارمون کردید، اما چه افراد و چهره‌های دیگری تا این لحظه در کنفرانس امنیتی حضور یافتند؟
بله، در کنفرانس امنیتی مونیخ فهرست شرکت کنندگان و مدعوین بسیار طولانی هست، اما محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، از ظهر امروز به مونیخ اومده و در محل کنفرانس حاضر هستش، در محل سخنرانی بود. و همینطور وزرای خارجه روسیه، فرانسه، بریتانیا، آمریکا که جان کری در برلین بود و باید برسه به محل برگزاری کنفرانس. همینطور باید اشاره بکنم که رهبران و مقام‌های پیشینی هم در این کنفرانس شرکت کردند، از جمله هنری کیسینجر که اولین سخنران این کنفرانس بود 50 سال پیش و امروز در محل برگزاری کنفرانس حاضر هستش، فردا سخنرانی خواهد داشت. به علاوه اون برخی از رهبران کشورهای از جمله جمهوری آذربایجان یا گرجستان، اینها رهبرانشون به محل کنفرانس اومدن و بسیاری تحلیلگران و ناظران و ده ها خبرنگاری که برای پوشش این مراسم سه روزه به شهر مونیخ اومدن.
حالا یک نگاهی هم بیاندازیم به مسائلی که محور مذاکرات و رایزنی های کنفرانس امنیتی مونیخ خواهند بود.
بله، به مسئله موضوع شنودهای آمریکا و افشاگری های NSA اشاره کردیم، همینطور موضوع ایران و برنامه اتمیش و ادامه گفتگوهاش با جامعه جهانی بر سر برنامه اتمیش یکی از مسائلی هستش که مطرح هستش اینجا، موضوع اوکراین هست و حضور رهبران اپوزیسیون اوکراین هست که قرار هستش که با وزیر خارجه آمریکا هم دیداری داشته باشن اونطوری که اعلام شده در حاشیه این کنفرانس، و همچنین موضوع سوریه با توجه به اینکه کنفرانس ژنو دو امروز خاتمه پیدا کرده، موضوع سوریه هم از جمله مسائلی هستش که هم در متن و هم در حاشیه کنفرانس امنیتی باید شاهد این باشیم که صحبت‌های مطرح بشه، البته با توجه به اینکه مقام‌های متعددی در محل کنفرانس حضور دارن پیش بینی میشه که دیدارهای دو جانبه و چند جانبه هم در حاشیه کنفرانس مطرح بشه که باید منتظر باشیم و ببینیم که اینها چطور پیش میره.
سپاسگزارم. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل کنفرانس امنیتی مونیخ گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. آخرین روز از دومین دور گفتگوها میان رژیم بشار اسد و مخالفانش با حضور اخضر ابراهیمی، مأمور ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در موضوع سوریه روز جمعه در ژنو برگزار شد و به پایان رسید. کنفرانسی که به کنفرانس ژنو دو مشهور است. با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در جهان عرب در این باره گفتگویی داشتم.
امروز جمعه آخرین روز از کنفرانس بین‌المللی ژنو دو، کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه بود که در اون دو طرف منازعه یعنی دولت و هیئت نمایندگی ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه به مدت 8 روز گفتگو کردند. این گفتگوها در کل نتیجه ملموسی نداشت و قرار هست دو طرف در روز 10 نوامبر آینده باز هم گرد هم بیان و گفتگو کنند. این کنفرانس در حالی پایان یافت که به نظر می‌رسه اختلاف نظرهای عمیق بین دو طرف هم وجود داره، چرا که ساعتی پیش از کنفرانس خبری اعلام پایان مذاکرات وزیر اطلاع رسانی سوریه آقای عمران الزعبی گفت که دولت سوریه هیچ عقب نشینی نمی‌کنه از موازنه خودش و امتیازی به کسی نخواهد داد.
آقای جزائری، از سوی دیگه اخضر ابراهیمی در یک نشست خبری درباره نتایج کنفرانس ژنو دو هم صحبت کرد.
بله، آقای ابراهیمی کنفرانس خبری برگزار کرد و در اون توضیح داد در مورد جلساتی که برگزار شده بود در روزهای گذشته و همچنین گفت
This is a very modest beginning but it is a beginning on which we can build.
این یک گام بسیار کوچک بود از اون چه که ما میخواییم بر پایه اون مذاکرات آینده رو بنا کنیم. دو طرف به این مسئله توافق دارن که باید برای پایان دادن به بحران سوریه وارد گفتگوهای سیاسی بشوند و وضعیت در روی زمین بسیار وحشتناک و بسیار مصیبت‌باره. آقای ابراهیمی در ادامه صحبت‌های خودش به مواردی اشاره کرد که گفت که زمینه‌های گفتگوهای آینده رو می‌تونه شکل بده، مواردی که به گفته آقای ابراهیمی توافق نظرهای بین دو طرف هست، از جمله اینکه دو طرف باور دارن که باید آتش بس بشه، به تاریخ و تمدن سوریه احترام گذاشته بشه، باید نیروهای مسلح خارجی از کشور خارج بشن، باید کمک‌های انسانی برسه به همه طرف‌ها و اینکه این خود سوری‌ها هستن که باید تصمیم گیری بکنن در مورد آینده کشورشون از راه مستقیم یا غیر مستقیم. اما به گفته آقای ابراهیمی که همچنان شکاف میان دو طرف بسیار زیاده و در این باره گفت
The gap between the sides remain wide.
شکاف بین دو طرف هنوز بسیار زیاده و هیچ فایده وجود نداره اگر بخوایم اختلافات رو بپوشانیم. و گفت در مذاکراتی که صورت گرفته زمینه کوچکی رو دیده از اشتراکات یعنی دو طرف که دو طرف اونها رو میپذیرن و قبول دارن به عنوان مسئله مشترک میان اونها.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از روز پایانی و نتایج نشست ژنو 2 گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که دولت تمام خواسته‌های مخالفان را اجرا کرده و ادامه اعتراض‌ها بی‌مورد است. اما معترضان می‌گویند هیچ یک از تقاضاهایشان برآورده نشده. از سوی دیگر همزمان با خبر بیماری رئیس جمهور و تعطیلی پارلمان، رهبران اپوزیسیون اوکراین عازم مونیخ شدند. در کنفرانس امنیت جهانی مونیخ، بحران سیاسی اوکراین در کنار مناقشه سوریه و مسئله هسته‌ای ایران از مهمترین مسائل مورد بحث خواهد بود. آنا رایسکایا.
تحلیلگران معتقدند وضعیت اوکراین به شدت متشنج و احتمال از سرگیری خشونت ها بسیار زیاد است. ویتالی کلیچکو قهرمان مشت‌زنی جهان و یکی از سه رهبر مخالف ابراز نگرانی کرد که دولت از مهلت 2 هفته‌ای که برای تخلیه ساختمان های در دست معترضان در نظر گرفته در اصل برای تقویت نیروهای خود به منظور سرکوب و اعمال وضعیت اضطراری استفاده خواهد کرد. سایتی پس از هشدار کلیچکو ارتش که تاکنون دست کم علنن در بحران سیاسی کشور مداخله نکرده بود از یانوکوویچ به عنوان فرمانده کل قوا خواست به بی‌ثباتی در کشور پایان دهد و برای مشارکت به نیروهای امنیتی به منظور برقراری نظم اعلام آمادگی کرد. الکسی گاران تحلیلگر سیاسی میگوید مداخله ارتش و اعلام وضعیت اضطراری اوضاع را از کنترل خارج خواهد کرد.
Ситуація лишається вибухонебезпечною. Це не є компроміс. Держава виступила в ролі того, що це починало.
وضعیت متشنج و مانند آتش زیر خاکستر است. مصالحه‌ای در کار نیست، زیرا دولت همچنان معتقد است که با اپوزیسیون سیاسی طرف است، نه مردمی که خواستار تغییر کل سیستم حکومتی هستند. چنانچه دولت به ارتش چراغ سبز نشان دهد و برای سرکوب گسترده معترضان اقدام کند، بعید نیست اعتراض ها تغییر ماهیت دهد و به شکل ترور ادامه یابد.
مناقشه اوکراین باعث شدت تنش‌ها میان روسیه و غرب شده. جمعه در مونیخ در حاشیه 50مین کنفرانس امنیت جهانی، ویتالی کلیچکو و آرسنی یاتسنیوک دو رهبر اپوزیسیون سیاسی با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیدار خواهند کرد. همزمان دیدار لئونید کاژارا وزیر خارجه اوکراین با سرگئی لاوروف همتای روسش در دستور کار قرار دارد. پنجشنبه مجمع پارلمانی شورای اروپا در بیانیه دولت اوکراین را مسئول بحران سیاسی در این کشور دانست و روسیه را متهم کرد که برای اعمال نفوذ بر اوکراین از فشار سیاسی اقتصادی استفاده میکند. روسیه نیز اتهامات مشابه مطرح میکند. جمعه سرگئی گلازیف مشاور پوتین اظهار داشت رئیس جمهور اوکراین با توطئه ضد حکومتی که از سوی آمریکا و ناتو سازماندهی شده روبروست و به عنوان ضامن امنیت و تمامیت ارضی این کشور گزینه جز سرکوب این توطئه ندارد. این در حالی است که پنجشنبه رئیس جمهور یانوکوویچ پیش از رفتن به مرخصی استعلاجی در بیانیه از اقدامات دولت در کاهش تنش‌ها دفاع کرد. او تشریح کرد هرچند دولت مرتکب برخی اشتباهات شده اما تمام خواسته های معترضان را اجرا کرد، در حالی که اپوزیسیون به متشنج کردن اوضاع ادامه می دهند و از مردم می خواهند برای تحقق بلندپروازی های سیاسی چند نفر در سرمای زمستانی در خیابان ها بمانند. معترضان رئیس جمهور را به هیلگری متهم می کنند. آنها می گویند مهمترین خواسته هایشان عبارتند از مجازات مسئولین برخورد خشونت آمیز با معترضان، تغییر قانون اساسی برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهور، امضای توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا و انتخابات زود هنگام که هیچ یک از این خواسته ها تحقق نیافته. به علاوه قوانین بحث برانگیز ضد اعتراضی که اخیراً در پارلمان لغو شد به امضای رئیس جمهور نرسیده و همچنان معتبر است. وزرا نیز تغییر نیافتند و نخست وزیر موقت دوست خانوادگی رئیس جمهور است که هیچ اعتباری میان معترضان ندارد. ادامه آدم ربایی، ضرب و شتم، شکنجه و بازداشت معترضان ادامه دارد. مخالفان میگویند به دلیل بی‌اعتمادی به حکومت قانون عفو بازداشت شدگان به شرط تخلیه تمام ساختمان‌های تسخیر شده دولتی را بی‌اعتبار می‌دانند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
مرکز آمار ایران نرخ تورم دی ماه امسال را در گزارشی که هفته گذشته منتشر شد 35% اعلام کرد. حالا نوبت به بانک مرکزی رسیده تا در گزارشی نرخ تورم 12 ماه منتهی به دی ماه را اعلام کند، هرچند که روایت بانک مرکزی از نرخ تورم همچون همیشه چند درصدی با رقم اعلام شده مرکز آمار ایران اختلاف دارد. آرش حسنیا گزارشی دارد از نرخ تورم دی ماه امسال.
نرخ تورم آنطور که حسن روحانی در گزارش تلویزیونی 100 روز نخست کاری دولت خود وعده کرده بود، در پایان امسال باید به 35% برسد.
سال آینده برنامه ما اینه که تورم رو انشالله برسونیم به زیر 25% تا پایان سال 93 و امسال هم به 35% برسونیم تا پایان امسال.
گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم در دی ماه امسال که به تازگی منتشر شده است نشان می‌دهد حرکت نرخ تورم به سمتی است که وعده رئیس دولت را محقق کند، هرچند که هنوز برای رسیدن تا نرخ 35% رشد تورم چند درصدی باقی مانده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دی ماه امسال 38.4% بوده که در مقایسه با نرخ 39.3% آذر ماه کاهشی نزدیک به 1% را تجربه کرده است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز 2 روز پیش از این بر اهتمام بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم و تحقق تک نرخی شدن قیمت ارز تاکید کرده بود.
بیشترین اهتمام بانک مرکزی صرف کاهش شتاب تورم، حفظ ثبات در بازارهای دارایی با تأکید ویژه بر بازار ارز، مساعدت به تولید و تأمین نیازهای عمومی اقتصاد شده است.
نرخ تورم از مهر ماه امسال که بانک مرکزی آن را بیش از 40% اعلام کرده بود تا دی ماه امسال بیش از 10% کاهش داشته است، هرچند که این نرخ در 2 ماه باقی مانده از سال باید نزدیک به 4% دیگر کاهش یابد تا وعده حسن روحانی در این بخش به واقعیت بدل شود.
گزارش آرش حسنیا رو میشنیدید و بشنویم دیدگاه های شما شنوندگان خوبمون رو.
اگه حکومت تهران راضی میشه که نون لباش دونه 125 تومن رو به 10 تومن عودت بده، بله ما راضی هستیم که یارانه نگیریم، مشکلی نداره.
از قدیم میگن که انسان به امید زندگیه، ما به چه امیدی زنده باشیم که نمیدونیم آیندهمون چیه؟ فقط خودمونو باید بسپاریم به دست خدا، خدا خودش میدونه که آینده چی میشه، و الا تا زمانی که اینها باشن ما بدبختیم، ما بیچاره‌ایم، تمام شرکت ها تعطیل شدن، تمام کارخونه ها ورشکسته شدن.
آقای خامنه‌ای چشم شما روشن، آقای احمدی نژاد دیگه چی کار کردی؟ دیگه به کیو نفت و مملکت و نفت این ملت رو واگذار کردی که بفروشن برای خودشون با پولاشون میلیاردر بشن؟ خیانتی که تو کردی احمد نژاد به این ملت و به این مملکت در طول تاریخ ایران وجود نداره. دست درد بکنه واقعا.
میخواستم بگم میخوان سبد کارایی بدن، میخوان بدن به اینه که حقوق بگیر، اصلا ارتش، سپاه، بسیج، کارمندای دولت، ولی برای آدمای بدبخت کارگری که آرزوی خوردن یک وعده مرغ داره یا گوشت داره به اینا نمیخوان بدن. میخوان بدن به آدمایی که حقوق بگیرن و میرن بن میگیرن، میرن برای خودشون خرید میکنن مفتی و مجانی، به اونایی میده که درآمد دارن، نه به اونایی که درآمد ندارن.
0042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. و اما توافق نهایی بین ایران و گروه 5+1 بر سر پرونده هسته‌ای ایران در دور بعدی مذاکرات مشخص خواهد شد. مذاکراتی که مکان و زمان برگزاری آن هنوز به طور قطع روشن نیست. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
اتحادیه اروپا میگوید که هنوز بین ایران و گروه 5+1 بر سر زمان و مکان برگزاری دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران توافقی صورت نگرفته است. این در حالی است که پیشتر یک مقام روسی اعلام کرده بود که طرفین توافق کردند. خبرگزاری روسی اینترفاکس روز جمعه 11 بهمن به نقل از میخائیل اولیانوف مقام ارشد وزارت امور خارجه روسیه نوشت که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 روز 29 بهمن در شهر نیویورک برگزار خواهد شد. آقای اولیانوف حتی تاکید کرده است که طبق توافقات این مذاکرات در مسئولان سیاسی انجام می شود. با این حال مایکل مان سخنگوی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا با رد این گزارش به خبرگزاری رویترز گفته است که گفتگوها در این باره همچنان ادامه دارد. پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرده بود که این مذاکرات با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اواخر بهمن ماه در شهر نیویورک برگزار می شود. ایران اما هنوز این خبر را تایید نکرده است. با این حال سخنان اخیر عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران حاکی از کلیدی بودن این دور از مذاکرات است. آقای عراقچی گفته است طی این مذاکره تکلیف همه چیز مشخص خواهد شد و دوره زمانی هم که ایران باید به توافقنامه ژنو در مورد فعالیت هسته‌ای پایبند باشد تعیین می شود. بر اساس آنچه در توافقنامه ژنو آمده، ایران متعهد است تا فعالیت‌های اتمی خود را محدود کند و غرب نیز در قبال آن تحریم‌ها را سبک‌تر سازد. اما در روزهای اخیر مقامات ایرانی و آمریکایی تفسیرهای متفاوتی از این توافقنامه ارائه دادند. به عنوان مثال مذاکره کنندگان ایرانی می‌گویند که در توافقنامه ژنو حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم به رسمیت شناخته شده، اما مقامات آمریکایی اعلام کردند که در این توافقنامه به هیچ وجه این مسئله عنوان نشده است. اختلاف نظرها در این باره سبب شده تا مذاکرات بعدی ایران و گروه 5+1 از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. و ما محمد علی عرفان منش مدیر کل امور اجتماعی استاندار تهران از اجرای طرحی ویژه برای جمع‌آوری متکدیان در آستانه سال نو خورشیدی خبر داده است تا به گفته او چهره پایتخت برای شهروندان قابل تحمل شود. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگوی با امید توشه روزنامه نگار دلیل اجرای چنین طرحهای ضربتی را جویا شده است.
در واقع طرحهای اجتماعی که اجرا میشن معمولا زمانی به مرحله اجرا میرسن که احساس کنن اون آسیب اجتماعی در یه حجمی هستش که خیلی زننده است یا میتونه باعث آزار شهروندا بشه.
با وجود اینکه تکدیگری در قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی شده، اما شمار این افراد رو به افزایش و برخی از حرفه‌ای شدن این مسئله دارن حرف میزنن.
واقعا باید تحقیق قرار شد بین متکدیان حرفه‌ای که دارن به صورت سازمان یافته و گروهی عمل میکنن و درآمد خیلی خوبی هم دارن، با کسایی مثل کارتون خاکا یا بقیه کسانی که از حجم آسیب‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی راهی جز تکدی براشون باقی نمیمونه. یکی از بزرگترین ایراداتی که وجود داره و این میشه پیش بینی کرد که این طرح سرانجام نرسه و طرحهای مشابه اینه که آسیب‌های اجتماعی در کشور ما متولیان مختلفی داره. هر کدوم از این دستگاه هم با علم به خودشون و به شیوه خودشون عمل میکنن. متاسفانه یک دست نبودن این فعالیت‌ها باعث میشه که در نهایت ما اثر چندانی رو از اجرای برنامه‌هاشون نبینیم.
اون چیزی که در طول این سال‌ها وجود داشته درباره تکدیگری تا چه اندازه تونسته پاسخی باشه به پرسشی که در این باره وجود داره، اینکه چه چیزی به گسترشش دامن زده؟
شاید یکی از دلایلش این باشه که به نظر میرسه که درآمد خوبی وجود داره، که هر روز ما شیوه‌های مختلفی رو برای متکدیان حرفه‌ای می‌بینیم.
میشه اشاره کنیم به این شیوه‌ها؟
یه دوره‌ای سعی می‌کردن که مثلا از کودکان سن خیلی پایین نوزادان استفاده کنن. الان یه شیوه‌های دیگه‌ای رو میارن، معمولا خلاقیت به خرج میدن. ظاهرشون شاید مثلا بعضیشون درست کردن، اما بخش دیگه‌ای که به نظر میرسه که تعدادشون هم داره زیادتر میشه، به نظر میرسه ناشی از مشکلات اقتصادیشون باشه. هرچند که اقداماتی هم صورت گرفته، گرمخانه‌های مختلفی در سطح شهر و شهرهای مختلف در واقع تأسیس شده، اما به نظر میرسه که کافی نیست و روز به روز تعداد این افزایش پیدا میکنه.
اما شگردها چقدر تغییر کرده الان در سطح شهر بزرگی مثل تهران؟
پدیده که تقریبا میشه یکی دو سالی گفتش که در شهر دیده میشه پدیده متکدیان شیک هست. کسایی که از نظر ظاهر به هیچ وجه متکدی به نظر نمیشن، اما عملشون کاملا تکدیگری هست. مثلا یکی از شیوه های معمولش اینه که مثلا یه خانم جوانی با یه کودکی در یک ماشینی میاد کنار شما میسته و میگه که من بنزینم تموم شده، همین الان به مبلغی پول احتیاج دارم که خودم رو برسونم به اولین پمپ بنزین. اما جدا از اون، اونهایی که از کودکان استفاده میکنن برای تکدی، اونها هم شیوهاشون رو تغییر دادن.
با توجه به اینکه قالب و شگرد و فرم به گفته شما تغییر کرده، آیا به راحتی این مسئله قابل تشخیص هست برای مقام های استانداری تهران؟
به هیچ هیچ وقت. در واقع این طرحی که قرار اجرا بشه بعید میدونم که اونها رو هدف قرار داده باشه و بیشتر کارتون خوابها و یا این مسکدیان حرفه‌ای که پشت چهارراه هستن و مشخصه که دارن تکدی میکنن رو هدف قرار داده.
الان مبالغی که مردم پرداخت میکنن برای متکدیان به چه صورتیه؟
به یک نکته خیلی خوبی اشاره کردید. شاید قبلا به طنز و کنایه میگفتن که اگر شما به یک متکدی یک رقم پایین رو بدید قبول نمیکنه، ولی این طنز الان تبدیل به واقعیت شده. شما وقتی که یک متکدی جلوتو میگیره و تو میخوای بهش کمک کنی، قطعا باید یه اسکناس باشه و این اسکناس با توجه به اینکه در چند سال گذشته یه مقدار پول ملی ما بی ارزش شده، انتظار ندارن که یه اسکناس خرد بهشون بدی و طبیعتا این دلیل باعث شده که درآمد خیلی خوبی رو داشته باشن.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این روز آدینه 11 بهمن ماه خوش آمدید. برنامه جامعه البته که بیشترین سهم رو در این بخش 15 دقیقه‌ای داره، اما اجازه بدید به رسم معمول سری بزنیم به دنیای خبرها و بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم. با سلام به شما شنوندگان عزیز. یوکی آمانه، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، میگوید پس از پیشرفت‌های اخیر در پرونده هسته‌ای ایران، زمان آن رسیده که برای حل مسائل دشوارتر گفتگو شود. آقای آمانو در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فرانسه گفته است در مرحله نخست ما از گام‌های عملی و ساده‌تری آغاز کردیم، اما اکنون وقت آن است که به موضوعات سخت‌تر بپردازیم. دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرده است که ابعاد نظامی احتمالی در برنامه اتمی ایران محور گفتگوهای بعدی باشد. گفتگوهای نمایندگان حکومت بشار اسد و مخالفانش با میانجیگری اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز جمعه در ژنو پایان یافت. اخضر ابراهیمی با اعلام این موضوع در نشستی خبری گفت اگرچه این مذاکرات آغاز بسیار کم دستاوردی بوده است، اما باید آن را شروعی بدانیم بر آنچه که میتوانیم در آینده بنا کنیم. دو طرف برای دستیابی به یک راه حل سیاسی به این گفتگوها پیوستند. پایان نقل قول. اخضر ابراهیمی همچنین گفت که طرفین مذاکره درباره این که باید هرچه سریع‌تر نقطه پایانی بر رنج‌های بیشمار مردم سوریه گذاشته شود توافق داشتند. وزارت دفاع اوکراین روز جمعه به رئیس جمهوری آن کشور هشدار داد که برای حل بحران سیاسی موجود گام‌های فوری بردارد. بنابر اطلاعیه مطبوعاتی وزارت دفاع اوکراین، مقام‌های ارشد این وزارتخانه از ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری آن کشور خواستند در مقام فرمانده کل قوا تمهیداتی برای بازگرداندن آرامش به کشور در پیش گیرد. همزمان دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار انجام تحقیقاتی مستقل برای بررسی مواردی همچون مرگ، آدم ربایی و شکنجه در اوکراین شده است. با تصویب یکی از بندهای لایحه بودجه سال 1393 در مجلس شورای اسلامی، هر لیتر فرآورده‌های نفتی به میزان 5% گران‌تر خواهد شد. بر همین اساس قیمت هر لیتر بنزین معمولی از 700 به 735 تومان و بنزین سوپر از 800 به 840 تومان افزایش می‌یابد. بنزین معمولی و سوپر سهمیه‌ای نیز به ترتیب از 400 تومان فعلی به 420 و از 500 تومان فعلی به 525 تومان افزایش می‌یابد.
سپاسگزارم. خبرها را از مهتاب وحیدی راد می‌شنیدید. برنامه جامعه در صفحه پخش، اما پیش از اون وقت کمی داریم تا بخش اصلی سوال روز رادیو فردا را براتون مطرح کنم. با توجه به آمار بالای اعدام‌ها در ایران، آیا شما با این مجازات دولتی برای تبهکاران و مجرمان جنایی موافق هستید یا مخالف؟ نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید و شماره تماس 00420221122112 00420221122112. جمعه شب بسیار دلپذیری رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار یکایک شما باد. مجله جامعه.
جامعه.
سلام
سلام بر شما، من فهیمه خضری هستم. خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر در این غروب جمعه. در مجله جامعه این هفته تلاش کردم به فشرده ترین و خلاصه ترین شکل ممکن نگاهی بکنیم به مسئله سربازی اجباری در ایران و دیدگاه های تعدادی از جوانان ایرانی درباره سربازی رو دنبال کنیم. البته درباره سربازی خیلی بیش از اینها میشه حرف زد و ما هم در مجله جامعه در فرصت های دیگر همچنان پیگیر موضوع خواهیم بود. و اما برنامه این هفته، خدمت وظیفه عمومی برای مردان، جایی و زمانی که قرار است از پسران جوان مرد بسازد. قدیمی ترها ورد زبانشان این بود که پسران تا سربازی نروند مرد نمی شوند. لایحه خدمت اجباری نظام وظیفه را در سال 1303 رضا شاه پهلوی به مجلس شورای ملی چهارم تقدیم کرد. لایحه به تصویب آن مجلس رسید و قانون نظام اجباری کمی بدتر در 16 خرداد 1304 تصویب شد. آیا سربازی از جوانان مرد می سازد؟ در مجله جامعه این هفته مهمان ما تعدادی از جوانان ایرانی اند، همه در ایران، که تجربه سربازی را پشت سر گذاشتند. این پرسش را با آنها در میان گذاشتم و چند و چون خدمت سربازی در ایران را از نگاه آنها دنبال کردم. مرتضی:
بدترین چیزی که حداقل خدمت واسه من داشت این بود که خب من تو دوره رفتم خدمت که 2-3 سال کار می‌کردم و مجبور شدم تمام کارمو بکنم برم خدمت. وقتی برگشتم از نظر اعتبار کاری اعتبارم 0-0 بود و دوباره باید یه کاری رو شروع میکردم با 0.
بهمن:
یه چیز خیلی فاجعه بار که من دیدم توی خدمت سربازی بود که خب ما یه تقریبا یه جامعه‌ای بودیم که میشه گفت اسممون برده، یه جامعه برده بودیم زیر دست یه سری آدم و قرار بود که یه سری فعالیت انجام بدیم. خب تحت فشار خیلی از آدمایی که اونجا بودن ممکن بود به همدیگه خیانت بکنن، هر کسی برای خودش شکل و رنگ اون کسایی در می اومد که دارن زور بهش میگن. آدمای خیلی ساده می اومدن اونجا و دروغ گفتن رو یاد میگرفتن برای اینکه میدیدن که چقدر این قضیه ساده جواب میده.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با انتشار گزارشی شامل راهکارهای روز آمد کردن و چابک‌تر کردن سیستم سربازی عمومی در ایران آماری درباره سربازی در جهان ارائه داده است. آماری که میگوید در میان 197 کشور جهان 112 کشور یعنی 57% کشورها اساساً سربازی اجباری ندارند. 8% از کشورها هم از ترکیب نیروهای داوطلب و اجباری استفاده می کنند. خیلی ها به اجباری بودن سربازی در ایران نقد دارند. خیلی ها می گویند در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگر بهتر است سربازی حرفه‌ای باشد و داوطلبان را به استخدام خود بگیرد. از آنها که سربازی را پشت سر گذاشتند می پرسم شما فکر می کنید چرا در ایران سربازی اجباری است؟ بهمن می گوید نیروهای مسلح نیاز خود به نیروی انسانی را از این راه برطرف می کنند.
خدمات یه جور خدمات انسانی، یه جور احتیاج به یه نیروی انسانی داشتن توی یه سری کارهای خیلی چیپ و بی‌ارزشه. قضیه فقط وقت هدر دادنه.
جمشید مهمان دیگر این برنامه است. او از تبعیض و تحقیر در سربازی میگوید. اگرچه دوران آموزشیش را در گروهان محافظ رزم گذرانده اما همچنان از سربازی به عنوان تجربه خوشایند زندگیش یاد نمی‌کند.
تمام اون 11 ماهی که من توی سربازی بودم هر روز من یه داستانی داشتم و سختی‌های تحقیر و تبعیضی بود که من همیشه اونجا می‌دیدم و بدرفتاری که نمیدونم ناشی از چی بود. ولی اصلا ببینید من دوره آموزشیم رو توی جایی بودم که ما یه گروهانی بودیم، گروهان محافظ رزم بودیم، انصافا با ما به نسبت بقیه خوب برخورد میکردن و کما اینکه اون گروهان با 60 نفر کارش شروع کرد و با 20 نفر تموم کرد به خاطر اینکه تو همون دو دوره آموزشی نزدیک 40 نفر معاف شدن، رفتن دوباره اقدام کردن و توی پروسه خدمتشون معاف شدن. خودم هم بعد از نزدیک به 2 ماه که آموزشی بوده 9 ماه هم توی یگان خدمت کردم و اونجا معاف شدم. من مشکلی که محافظ رزم شده بودم به خاطرش جراحی بود که روی زانوم کرده بودم. بعد اصرار که باید رژه بری و من هر وقت رژه میرفتم این پیچه توی زانوی من احساس میکردم میخواد بپره بیرون.
جمشید میگوید جوانان مجبور به انتخاب سربازی هستند و اگر اجبار نباشد انتخابی در کار نخواهد بود. و از مشکلات جسمانی میگوید که در دوران سربازی برایش اتفاق افتاده.
اونجا میگفتن ما اینجا کسی رو به زور نیاوردیم، ولی تمام کسایی که میان سربازی به خاطر محدودیتایی که براشون ایجاد میشه میان پاسپورتشون رو بگیرن، میان مدرک دانشگاهی. آرزم به خدمتتون که اون آدم به سربازان میگفت مثلا برو سماور رو بیار. بعد این پسر نمیدونست اصلا سماور کجاست، میرفت و بعد برمیگشت اصلا با یه ادبیاتی که اجازه نمیدادن تو بپرسی کجاست، میرفت میگفت پیدا نکردم، ندیدم. علنا همون روز اول من به چشم اینه دیدم که برگشت گفت چقدر طول دادی لیسانس گرفتی، نمیدونم تو اون کله تو چیه. من یه صحبت‌های بیخود و مسخره‌ای که من نمی‌فهمیدم چه دلیلی داره با یه نفر باید اینجوری صحبت کرد. همون روز اول توی یگان ما رو بردن اساس کشی و این اساس کشی 3 روز ادامه داشت. اساس کشی که واقعا دیگه غیر انسانی بود و من بهشون گفتم که پلاتین توی پامه و گفتن نه بردار چیزی نیست اینا. اون اساس کشی باعث شد من دچار پارگی فتق بشم. یه بار جراحی کردم توی خود بیمارستان بسیار بسیار افتضاح نیروی انتظامی. جراحیم دفعه اول جواب نداد با اون وضع فاجعه آمیز اتاق عمل. دفعه دوم که نیاز به جراحی دارم منو معاف کردن. حتی هیچ کس به من حقوقم رو نمیگفت که من میتونم از کسی اینجا شکایت کنم. همون آسیب جسمی باعث شد نه یک بار که من 3 بار جراحی کردم.
مرتضی هم از آسیب‌های مشابه خاطراتی دارد.
بچه‌ای بودن که حالا مثلا تو جاهایی که نباید ازشون استفاده کرده بودن بدنشون آسیب دیده بودش و پیگیری نکرده بودن واسه درمانش. یکی از دوستان خودم بودش که ایشون لیسانس فکر کنم مکانیک بودش اگه اشتباه نکنم تحصیل کرده بودش، برای حمله بار از ایشون استفاده کردم و ایشون آسیب دیدش و مجبور به جراحی شدش و خیلی هم پیگیری هزینه هاش نبودش اون مرکزی که ما توش خدمت میکردیم. اکثریت خدمت هم به غیر از 2 ماموریتی که تو مثلا کلانتری ها رفتیم، یه ماموریت 10 روزه تو عید نوروز واسه کلانتری داشتم و یه ماموریت 3 روزه برای انتخابات مجلس، تو خود پادگان میتونم بگم 96-97 درصدش کار خدماتی بود. فقط یه سری پست های نظامی بود که اسلحه دستمون میدادن و کار نظامی مثلا با پست نگهبانی میدادیم. در چیزی که هست احساس بتالت کنم بزرگترین آزاریه که سربازا تو خدمت میبینن.
اما سربازی آنطور که از نامش برمی آید خدمتی است عموما نظامی. قرار است نیروی انسانی تحت آموزش نظامی باشد و یاد بگیرد که چگونه در زمان جنگ احتمالی دفاع کند. باید پرسید که نسبت شرکت در اساس کشی یا حمله بار یا کارهای خدماتی از این دست با آموزش‌های نظامی چیست؟
اتفاقا جالبه برام که ما به خدمت سربازی رفتیم ولی اصلا ماهیت نظامی توی قضیه نمی‌بینیم اونچنان پررنگ باشه.
مرتضی میگوید موضوع فقط تکمیل فهرست آماری است. او معتقد است هیچ مهارتی در دوران سربازی به دست نیاورده.
به هیچ عنوان این آموزش‌ها کافی نبوده به نظر من و اصلا با اون آموزش هایی که تو اون دوره دیدم الان من آموزش های خیلی حرفه‌ای نبوده. خیلی راحت بخوام بگم انگار می‌خواد یه آماری پر شه که هر سرباز مثلا 10 تا گوله شلیک کرده از فلان اسلحه رو دست گرفته، وگرنه اینکه خیلی دقت شه که آیا سرباز یاد گرفته حتما یا نه. اصلا اینطور نبود. حالا نمی‌دونم به خاطر هزینه‌های بالای آموزش نظامی یا چیز دیگه.
جمشید کمی فراتر می‌رود و از مشکلات حقوقی هم می‌گوید. او می‌گوید حتی آموزش‌های تئوریکی که در دوران آموزشی به سربازان داده می‌شود عملاً در باقی مانده دوران سربازی هم اعمال نمی‌شود.
توی آموزشی به ما می‌گفتن بیش از 90% زندانیان نیروهای مسلح سربازا هستن. لااقل فرمانده ما که آدم منصفی بود و دلش برای ما میسوخت تاکید میکردن، میگفتن اگر فرماندهتون کاری رو بهتون محول کرد که احساس کردید ممکنه باعث دردسر بهتون بشه انجام ندین. فوق 4 روز 5 روز 10 روز اضافه خدمت میخونین. بهتر از اینه که تیر و شلیک کنید بخوره به یه نفری که حالا بعد داستان درست بشه. 3 جلسه به ما آموزش کمک های اولیه دادن و بالغ بر 20 جلسه ما احکام داشتیم. یه آخوند میومد راجع به احکام صحبت میکرد، راجع به طهارت صحبت میکرد، راجع به نمیدونم وضو، غسل، فیلم میذاشتن. اصلا فیلم شده بود دیگه، میخوابیدی. ولی یک جلسه یک نفر نیومد راجع به بند آوردن خونریزی به این سربازا یاد بده یا احیا و CPR رو بهشون یاد بده.
او از حال روز روحی برخی سربازان میگوید.
افسر نگهبان کل اون جایی که من توش سرباز بودم زنگ زد و گفت که از یکی از خوابگاه های یگانه زنگ زدن گفتن که سربازی که توی برجک پایین قسمت نگهبانی شما هست حالش بده، برو ببین چشه. رفتم دیدم گریه کرده، حالش بده، از یکی از پنجره‌ها دیده بودن، خبر داده بودن و اینها. باهاش که صحبت کردم دیدم میل شدیدی به خودکشی داره، یعنی اسلحه پر دستش بود و حالا گریه کرده بود و اینا، داشت میگفت که یه گلوله بزنم به خودم راحت شم. مشکلش هم شرایط جسمی پدرش بود که زمینگیر شده بود و کسی هم نبود که خرجی اینا رو تامین بکنه. نمیذاشتن بره سر کار تو اون روزای استراحت نگهبانیش، تا ظهر نگرش میداشتن، صابکارش اخراجش کرده بود. اسلحه‌اش رو خواستم ازش بگیرم نداد. با تلفنی که توی برجک بود تماس گرفتم، زنگ زدم به اون فردی که به من زنگ زده بود، قربان این میل به خودکشی داره صحبت از خودکشی میکنه و اسلحه پر دستشه، لطف کنید اینو جایگزین کنید. جواب خنده‌دار و اصلا الان که یادم میفته حالم بد میشه، برگشت به من گفت ازش بپرس ببین میتونه 45 دقیقه دیگه طاقت بیاره تا بخت نگهبانیش تموم بشه.
از مرتضی میپرسم آیا خدمت سربازی دستاوردی برای او داشته؟ آیا یک سر بیهوده بوده یا اتفاقا پر از تجربیاتی است که شاید به همان فرایند مرد شدن که قدیمی ها میگفتند کمک کند؟
دستاوردی که بخوام مثلا عینی نام ببرم نمیتونم بگم، اما خب یه سری تجربیات داشت. حتی میتونم بگم تا 5 ماه 6 ماه اول اصلا خدمت برای من مفید بود. خب یه سری تجربیات واسه من داشت، تجربه دور از خانواده زندگی کردن که خب من حالا تحت شرایط تحصیلی اینا نصیبم نشده بود، یا اون سختی های فیزیکی که خودم یه محکی بزنم، به شناختی از خودم رسیدم تو اون شرایط سخت حالا زندگی که داشتم. اما باقیش میتونم بگم رسما عمرم تلف شد و فقط من از زندگی عقب افتادم.
حذف اجبار و تکلف از خدمت سربازی در ایران از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شاید بتواند رسیدن به هدف‌های مثل تخصص‌گرایی، کارآمدی، ارتقای منزلت اجتماعی سربازان و حتی صرفه‌جویی اقتصادی در نیروهای مسلح را به دلیل استفاده از سربازهای حرفه‌ای داوطلب در قالب پیمانکاران چند ساله ممکن کند. با این حال سربازی در ایران اجباری است و همچنان قرار است از سربازان مرد بسازد. من فهیمه خضر حیدری هستم. از همراهیتون یک جمعه دیگر با مجله جامعه رادیو فردا خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار.